درد بزرگ برای ملت ایرانه.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من.
ایستگاه بعدی، میدان رقابت.
تا ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری 15 ایستگاه باقی است.
در مسیر انتخابات با یاد شهید جمهور همراه ما باشید.
ساعت 9 اینجا تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
فرهنگستان علوم پزشکی ایران 6 راهبرد پیشنهادی برای 6 نامزد ریاست جمهوری تایید کرد. با آغاز رقابت‌های نامزدهای ریاست جمهوری دولت 14 فرهنگستان علوم پزشکی در مکاتبه‌ای با نامزدهای ریاست جمهوری راهبردهای پیشنهادی خود را در حوزه سلامت تقدیم آنان کرد. یک مطالعه تایید می‌کند که یک رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری که برای نجات کره زمین طراحی شده است، عمر مردم را نیز افزایش می‌دهد. دکتر والتر ویلت، استاد اپیدمیولوژی و تغذیه در دانشگاه هاروارد و محقق ارشد، میگوید تغییر نحوه غذا خوردن میتواند به کند کردن روند تغییرات آب و هوایی کمک کند و آنچه برای کره زمین سالمتر است برای انسان نیز سالمتر خواهد بود. مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی اورژانس فاقد پرونده معادل 70% است. محمد اسماعیل کاملی اظهارداش، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی فاقد پرونده معادل 70% و در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی دارای پرونده معادل 90% تعرفه دولتی خواهد بود. معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت تاکنون 223 کد خدمت درمان ناباروری برای زوجهای نابارور تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. مریم آزادی افسود تاکنون 223 کد خدمت درمان ناباروری شامل 63 قلم دارو، 45 قلم جراحی، 29 قلم تجهیزات پزشکی، 7 قلم سونوگرافی و 16 قلم آزمایش ژنتیک و تخصصی می شود که بیشتر داروهای این فهرست هورمونی است و تا 90% در مراکز دولتی پوشش داده می شود. بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه شما عزیزان به این بخش رویدادهای سلامت.
شفق است یا فلق، مغرب و مشرقم من به کجا رسیدم، جان دقایقم این شفق است یا فلق، مغرب و مشرقم بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم در جواب من باز سکوت می کند، باز مرا چه می شود، ای تو حقایقم بگو، جان همه شم گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من تو موافقم بگو، پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده هم بخوان دور علاقم بگو. تصویر مکش منظره های عبر با من سابقم بگو، من که هر آن چه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو، من که هر آن چه داشتم اول راه گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو.
هر جا از این لحظه‌های بسیار زیبایی رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزومندم، همچنان با افتخار با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش همراه شما دوستان هستیم که این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و در ادامه برنامه‌های دیگری از گروه‌های مختلف برنامه سازی چه به صورت زنده چه به صورت تولیدی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اما در این لحظه با اعلام ساعت 9:10 دعوت میکنم بازپخش برنامه منتخب مردم رو بشنوید.
ملت ایران احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
منتخب مردم.
برای انتخابی درست
منتخب مردم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با برنامه منتخب مردم ویژه انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه منتخب مردم تا 6 تیر ماه تقدیم شما خواهد شد. در این ویژه برنامه همکاران رادیو سلامت به طور خاص درباره انتظارات تمامی آحاد جامعه از دولت آینده در حوزه سلامت سخن خواهد گفت. از قرار ما تا 6 تیر ماه منتخب مردم. و ما موضوع این برنامه در امروز مشخصاً قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و توفیق در اجرای آن.
برنامه منتخب مردم از رادیو سلامت با موضوع سرعندهی به اجرای قانون جوانی جمعیت تقدیم می شود. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل 85 قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال در 10 آبان 1400 به تایید شورای نگهبان رسید. سپس برای اجرای قانون ستاد ملی جمعیت با عضویت 24 وزارتخانه و سازمان تشکیل شد. اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده ها، ارائه تسهیلات به دانشجویان متأهل، اعطای وام تا ورود فرزندان به بورس، اعطای خودرو به مادران با تولد فرزند دوم، 3 برابر شدن یارانه تا جسم نیروهای متأهل در دستگاه‌ها و تسهیلات مرخصی زایمان در قانون بخشی از تکالیفی است که دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. گفته می شود تا کنون بیش از 60% از قانون جوانی جمعیت توسط دستگاه‌ها اجرا شده است و در این بین وزارتخانه‌های بهداشت و راه و شهرسازی و صدا و سیما جزء دستگاه‌های پیشرو در اجرای این قانون بوده‌اند. و اینک انتظار می رود با آغاز به کار دولت 14 اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تداوم یافته و این گونه مسیر تعالی سلامت استمرار خدمت معنا یابد.
خب دوستان، با این مقدمه وارد بحث امروزمون میشیم، اما شما هم باید با ما مشارکت بکنید. به هر حال بحث هایی که در این برنامه مطرح میشه آینه انتظارات تک تک آحاد جامعه خواهد بود. سوالی که از شما میپرسیم اینه که اجرای قانون جوانی جمعیت در دولت 13 به نظر شما چطور بود؟ آیا از بسته های حمایتی و تشویقی دولت مثل بورس فرزند، وام فرزندآوری، وام ازدواج، زمین و مسکن رایگان، خدمات ناباروری و غیره استفاده کردید؟ و بفرمایید انتظارتون از دولت 14 چیه؟ خب دوستان، با این پرسه شما با ما همراهی میکنید چون قصد داریم در این برنامه، در ویژه برنامه منتخب مردمی که برای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در واقع در رادیو سلامت تقدیم شما میکنید و به اتفاق شما گفتگو میکنید با مسئولان حوزه های مختلف، زوایای مباحث مختلف رو بسنجید. امروز سرعت دهی به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مد نظر ماست. مقدمه رو شنیدید. سوال شما رو هم که از حضورتون خواستم که انشالله با 30102 برای ما پاسخ پیامکی خواهید فرستاد و 22-65-28-76 در اختیار شما هست تا تلفنی بفرمایید اجرای قانون جوانی جمعیت در دولت 13 چطور. خب دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، همونطور که میدونید در هر کشوری جایگاه نظام پارلمانی و نمایندگان مردم جایگاه ممتاز و ویژه است و در کشور ما مجلس شورای اسلامی از این حیث که نمایندگان محترم مجلس هم وضع کننده قوانین و هم به نوعی ناظر بر اجرای قوانین هستند جایگاه ممتازیه و من به این مناسبت در واقع بر اساس هماهنگی که انجام شده میخوام گفتگوی آغازین امروز رو با مشاور محترم کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر سید مهدی صدری داشته باشم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید به ما. به هر حال در کشور ما یک دوره خاصی الان به وجود اومده در سال 1403، گرچه حدود 2.5 سال از آغاز در واقع ابلاغ و تایید این قانون گذشته. نمیتونیم شاید به درستی بگیم با توجه به فراز و فرودهای مختلف که چه اندازه میشه کارنامه در واقع اجرای قانون جوانی جمعیت حمایت از خانواده رو به درستی ارزیابی کرد، ولی به هر حال شما شایسته ترین فردید که ما بگید چقدر در دولت 13 آن چیزهایی که قرار بود اجرا بشه به درستی اجرا شد و چقدر با اون ارزیابی هایی که دارید احتمالاً از نواقص موجود نقشه راهی رو میتونید ارائه بکنید برای دولت 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. به واسطه ازدواج‌های شیرین و پربرکت و پایدار رو در زمان خودش که برای جوانانمون محقق میشه، انشالله صاحب فرزندان سالم و صالحی بشن که آینده خودشون رو تضمین بکنن و البته بحران پیری کشور رو هم انشالله پشت سر بگذارن. در موضوع ارزیابی قانون، واقعیت اینه که اگر که من به لحاظ کمی بخوام خدمت شما عرض بکنم، چیزی یکم بیشتر از 50% آن چیزی که توی قانون تصویب شد تا به حال اجرا شده و نزدیک 50% از قوانین هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از این بابت رضایت چندانی وجود نداره و خود ما هم در عنوان یک سیستم نظارتی همچنان پیگیر هستیم که بشه موانع اجرای اون قانون رو برطرف بکنیم و انشاءالله هم همه مفاد قانون اجرایی بشه. اما این به این معنا نیست که به اصطلاح ارزیابی ما از اجرای قانون ضعیف بوده باشه. انصافا اتفاقاتی که در پس قانون انجام شده، مثلا تعداد خودروها رو به شما عرض بکنم، ما قبلا وقتی که قرعه کشی خودرو اتفاق می افتاد و گفته می شد که مردم عادی میتونن ثبت نام بکنن، به شکل قرعه کشی خودرو در اختیارشون قرار میگیره با قیمت کارخانه. خب ما توی متن قانون اون موقع داشتیم می‌نوشتیم این رو آوردیم که 50% از این سهمیه خودروها مال مادرانی که فرزند دوم به دنیا بیارن از اون تاریخ مصوب. و جهت اطلاعتون نزدیک به 450 هزار مادر صاحب خودرو شدن در طول این 2 سال گذشته.
بله.
که به قیمت کارخانه بوده، البته بخششون طبیعت میخواستن اون رو بفروشن مثلا و تبدیل به ریالش بکنن، یه روز سود قابل توجهی داشتن. اگر هم که میخواستن سوار بشن که به لطف خدا سوار میشدن و توی این قرعه کشی احتمال موفقیتشون برای دستیابی به خود رو بیش از چندین برابر بیش از سهمیه عادی بود. یعنی
یک امتیاز ویژه بوده برای این گروه که در واقع از جهت مالی میشه گفت امتیاز قابل توجهی هم بود.
دقیقاً. ولی البته الان که من میگم 450 هزار مادر خودروشون دریافت کردن، نزدیک به 800 هزار مادر ثبت نام کردن و خودرو بهشون نرسید و دریافت نکردن و از این بابت الان ممکنه وقتی من دارم صحبت میکنم خانواده‌ای باشن که میگن که نه ما ثبت نام کردیم، چندی بارم کارو کردیم و خودرو دریافت نکردیم، پس اینها چه گزارشی که داده میشه؟ ولی واقعیت اینه
نزدیک به نصفشون فعلا تو نوبتن، اینطور که فرمودید
دو برابرشون توی نوبت هستن، نصفشون دریافت کردن و دو برابر این تعداد توی نوبت هستن.
800 هزار نفر هنوز توی نوبت هستن.
توی نوبت بودن. البته حالا بعد روال دادن خودروی ما برای قانونش عوض شد و یه مقدار کار رو سخت کرد که جز ناراحتی ها و نگرانی های ما در مورد وزارت سمت که چرا این کار رو سخت کردن. ولی حرف اونا اینه که ما قرار بود طبق قانون همان کاری که انجام میده این 50% مال مادران باشه، هنوز هم این کار رو انجام میدیم ولی شرایط سخت شد. یعنی 100 میلیون تومانی که باید اینا به مدت 6 ماه بسپارن در بانک و پول رو بلوکه بکنن، خود این باعث شد که بخش زیادی از این مادران اصلا نتونن اون رو تأمین بکنن و ازش عبور بکنن، که این در شروع قانون چنین روالی وجود نداشت و همه مادران به محض تولد فرزند میتونستن این ثبت نام رو انجام بدن.
حالا دکتر صدری، این موردی که فرمودی در واقع میشه مصداق تکلیفی که قانون روشن کرده برای خودروسازان، برای اینکه امتیازی ویژه رو به مادرانی بدن که فرزند دوم رو در واقع به دنیا میآورن. و این میتونه مشوقی باشه برای مادرانی که در واقع در این جایگاه قرار دارن و هنوز شانس باروری دارن، یعنی چند بند در کنار هم قرار میگیره. در موارد دیگر که حالا ان شاءالله توضیح خواهید داد، برید قدری سراغ کسانی که شاید میخوان اولین فرزند رو بیارن. اصلا زوجها، ما در بحثی که در واقع گهگاهی تو مجامع کارشناسی مثل فرهنگستان و پزشکی میشنویم اینه که زوجها بایستی تشویق بشن به اینکه اگر در دوره عقد قرار دارن، حالا امروز روز مبارکی هم هست و همکارای ما از عقد خانوم صحبت میکنن، زودتر برن زیر یک سقف زندگیشون شروع کنن، فرزند اولو بیاورن و حرکت آغاز بشه. در بخشهای دیگه میخوام به این نکات بیشتر اشاره بفرمایید. ممنونم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، در مورد زمانی که قانون مینوشتیم، خوشا میدانید قانونی که در مجلس نوشته میشه باید تراز منابع و مصارفش با هم دیگه همخوان باشه، یعنی باید یک سری منابع درآمدی براش پیش بینی بشه تا هزینه های اون هم از قبل خودش در بیاد و تراز باشه،
نمیشه
فقط بار مالی ایجاد کرد. طبیعتا برای تسهیلاتی که میخواستیم برای خانواده ها در نظر بگیریم، اگر که و خب وضعیت بودجه خصوصا اون زمان که قانون رو مینوشتیم که در ابتدای دولت 13 بود و خب حالا مشخصه که به گفته خود مدیران سابق خزانه خالی تحویل شده بود، واقعا بضاعت زیادی برای این کار نداشتیم و به همین خاطر مجبور بودیم که از ظرفیت‌های موجود بیشتر استفاده بکنیم تا اینکه تسهیلات رو تسهیل بکنیم و دستمون باز باشه برای در اختیار گذاشتن. یکی از موضوعات این بود که در مورد فرزند اول جز وام فرزند آوری امکان بیشتری وجود نداشت برای حمایت کردن، که اون موقع البته 10 میلیون تومان بود، سال بعد شد 20 میلیون، امسال شد 30 میلیون تومان به ازای تولد فرزند اول. 30 میلیون تومان وام با مثلا همون 4% به صورت قرض الحسنه در اختیار خانواده ها قرار میگیره. ولی نکتمون این بود که ما با صلاح این فرزند اول رو که همین خانواده ها خودشون تمایل دارن، هم از بابت اثبات این که میتوانن فرزند بیارن، همین که توی فرهنگ ما یک و دو فرزندی که جا افتاده، ما باید جوایز رو برای یه جای بیشتری در نظر
درست میفرمایید. بله،
چه که خودتون میایید از اینجا به بعدش که نمیایید، اگر که آمدید ما براتون جایزه در نظر
کنارتون هستیم در واقع.
بله، و به همین خاطر رو عدد فرزند سوم موضوع زمین مطرح شد. خب البته شما میدونید همین امروز هم واقعا سنگین ترین و خلاصه پرهزینه ترین بخش زندگی ما تامین مسکنه، یعنی خودرو در این که گران هست و بخش زیاد از خانواده ها تامینش براشون سخته، ولی اون چیزی که بیشتر به کارشون میاد و نیاز بهش دارن و البته بسیار دور از دسترس هم هست، موضوع تامین مسکنه. خب ما این رو به عنوان اینکه زمین رایگان در اختیار خانواده صاحب فرزند سوم شده رو قرار دادیم، واقعا جز موضوعاتیه که هیچ شبیهی در طول کل ادوار گذشته مجلس نداشته که یک چنین جایزه ای رو در نظر بگیریم برای خانواده ای که فرزند سومش متولد شده و اونم تازه رایگان، یعنی ما توی متن قانون آوردیم که این زمین باید به صورت رایگان تحویل بشه الا هزینه های اولیه ای که مثل هزینه تسطیح زمین و نمیدونم کارهای اولیه که توی بحثه فنی مهندسی وجود داره، اون رو باید به صورت اقساطی پرداخت بکنند، اونم اقساط 10 ساله که عددی هم واقعا البته نمیشه. این موضوع باعث شد که یک تحرک جدیدی در حوزه مدیریت کشور اتفاق بیفته و انصافا وزارت راه و شهرسازی در دولت 13 بسیار همراهی کردن، خصوصا در حوزه از زمان تصدی آقای دکتر بزباش بسیار بسیار همراهی کردن و باز نتیجهش این شد که باز عدد به شما اعلام بکنم، نزدیک به 800 هزار زمین با نتایج 200 متر به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار گرفت.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای دکتر صدری، خب راجع به این قضیه ما پیامک هایی رو داریم مرتب دریافت میکنیم و قصدمون اینه که هم با شما هم کلام بشیم و گزارشی بشنویم از خدمات گذشته، هم به اتفاق شما یه ریل گذاری بشه و آشنا بشیم به اینکه دولت آینده چه چیزهایی باید براش در اولویت باشه. مثلا دوستانی که اشاره میکنن به اینکه فرزندشون قبل از 1400 فرزند سومشون متولد شده، طبیعتا به لحاظ حقوقی قانون عطف به موسبق نمیشه و این افراد در واقع محروم میشن از داشتن این امتیاز، ولی به نوعی اگه بخوایم به نوعی این تشویقی داشت قائل بشیم. قطعا برای این افرادم فرزند چهارم اگه بیارن مشمول حالشون میشه، ولی برای اینها میشه مثلا وضعیت جدیدی رو پیش بینی کرد یا امتیازاتی رو پیش بینی کرد، یا اینکه بهتر بگم آن چیزی که به عنوان قانون پیش بینی کردید برای اجراش تو اون قسمت 50% که اجرا نشده، چون باز اینجا پیامک داریم که من 3 فرزند دارم مستأجر هستم 99347 شمارهشون رو میگم که خودشون بشنون، هر کجا رفتم موافقت نکردم که من مسکن زمین بدن. این جور موارد و اینها رو چگونه نظارت میفرمایید؟ سازوکار پیش بینی شده؟
ببینید در مورد اینکه فرزندان گذشته اصلا زمانی که ازشون قانون رو مینوشتیم بحثه بسیار مفصلی انجام شد که آیا ما دو تا مسیر داشتیم و هر دوش با هم دیگه امکان عملیات نداشت، یا باید خانواده هایی که قبلا صاحب تعداد فرزندان زیادی شده بودند رو حمایت میکردیم و جایزه میدادیم که یک نمونه باشه برای خانواده‌ای که هنوز اقدام نکرده و بعد ببینن که اگر که این خانواده‌ای که 3 فرزندی بودن مثلا بهشون زمین دادن، پس من هم برم بچه 3 رو بیارم که به من هم زمین داده بشود. این یه مسیر بود. مسیر دوم این که ما این جایزه و این موهبت رو بگذاریم برای همسر کردن، یک مقدار جلوتر ببریم به خانواده ها بگیم که بدوید تا به این جایزه برسید. چرا دوستاش با هم امکان پذیر نیست؟ باز به همون دلیل که عرض کردم، خلاصه با جیب خالی امکان این که هر دور رو تأمین بکنیم، بگیم هم گذشتگان رو تشویق بکنیم و هم برای آیندگان در نظر بگیریم، واقعا امکان پذیر نبود.
همینطوره همینطوره. یعنی قانون کاملا معقولی که شما در واقع به سمت رو به جلو نگاه کردید.
دقیقاً.
میزان نظارتی که داشتید، چون الان میخوایم در واقع اسم برنامه‌مون منتخب مردم ویژه انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری، میخوام ببینیم حالا چه در این بند چه در سایر بندها تو دولت بعدی چه سازوکار رو پیش بینی میکنید که نظارت بر اجرا موثرتر باشه.
بله بله. به حضورتون که یکی از ظرفیت هایی که در متن قانون دیدیم و در دولت 13 واردش نشدیم، علتش هم این بود که دیدیم تازه این قانون اومده و چند تا دستگاه میان خودشونو هموار بکنن، همراه بکنن، بعد این کارشناسی به صلاح اصلا تو باق قرار بگیره و وارد میدون بشه، موضوع مجازات بود. ما مجازات در متن قانون دیدیم، بسیار هم محکم دیدیم و استنکاف از اجرای قانون رو براش مجازات های حقوقی در نظر گرفتیم، ولی در به صلاح در طول این دو سال و نیم گذشته وارد این موضوع نشدیم توی مجلس به دلایل زیادی. ولی با دوستان جمعنی که داشتیم اینه که از ابتدای تشکیل مجلس جدید حتما این موضوع در دستور کار برای مطالبه قانونی از دستگاه‌هایی که وظایف خودشون رو انجام ندادن.
خب خیلی خوبه این. یعنی اون 50% که فعالتر بودن و به درستی وظایف رو انجام دادن تشویق، و اون مابقی گروه‌های که زیر 50% فعال نبودن در دولت آینده طوری ریل گذاری می‌کنید نظارت رو که اونها به نوعی تنبیه هم بشن،
پاسخ
خوب بشن. موافقید آقای دکتر ما یه سری بزنیم به اتاق فرمان، یه گزارش همکارمون پیرامون همین موضوعی که حضرت عالی مطرح فرمودی تهیه کردن بشنویم، باز در ادامه خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، منتخب مردم رو میشنوید از تهران، پایتخت مهر و دوستی. حوالی میدان آرژانتین تهران هستیم و اینجا در نزدیکی کانون وکلای دادگستری مرکز. درود بر شما سرکار خانم، صبح شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
متشکرم. نشانی روی لباستون دارید؟ این نشان رو توصیف کنید برای مردم.
بنده وکیل هستم، یک نشانی که روی لباس من هست یک ترازوی هست که دو کفه داره که نشانه بحث حق و عدالت و مدافع حق بودن هست.
خب بفرمایید که رئیس جمهور منتخب رو اگر در انتخاب خودتون داشته باشید اولین توقعی که از اون مطرح میکنید چیست؟
عرضم به خدمت شما بیشترین نیازی که الان تو این برهه زمانی وجود داره بحث جوانسازی جمعیت هست. ما قانونی هم داریم بحث قانون در واقع جوانسازی جمعیت، ولی متاسفانه هنوز به مرحله اجرایی زیاد نرسیده و توقع داریم که رئیس جمهور تسریع کنه در اجرای این قانون و انشاءالله که بتونیم نسل آینده در واقع جوان داشته باشیم.
این یک طرف قضیه است. خب ما قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو داریم. از شما میخوام بپرسم که اگر قرار باشه به رئیس جمهور رأی بدید و او رو انتخاب بکنید و بخواهید که در راستای تسریع در اجرای این قانون تلاش بکنه، فکر میکنید گام اول چه باید باشه؟
به نظر من باید زمینه ازدواج رو اول فراهم بکنن و کمک کنن به زوجهای جوان برای اینکه بتونن تشکیل خانواده بدن. بعد بحث حمایت از فرزند آوری، که تو فرزند آوری ما امتیازات رو برای خانواده ها در واقع قائل بشن، و در نهایت از نظر مالی اشتغال به کار رو برای جوان ها فراهم کنن. ما مشکل کار رو داریم و متاسفانه خیلی از قوانین تصویب میشه برای اینکه اشتغال به کار داشته باشن جوان ها، ولی فقط صرفا جنبه تئوری داره و به مرحله عمل نمیرسه.
با منتخب مردم همراه باشید شنوندگان عزیز از رادیو سلامت.
گاه آن شد تا از بودن من سرودی بسازیم برای آبادانی ایران ما.
هشتم تیر ماه روز ماست، پای صندوق های رای.